ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه دوم شهریور 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این روز پرخبر با همکارانم سعی می‌کنیم در این مجله خیلی خلاصه آخرین و تازه‌ترین رویدادهای مهم ایران و جهان رو بررسی کنیم. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از سپیده بهکام.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفته است بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اول که به سوی این هواپیما شلیک شده بود، هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی‌شود و مسافران در سلامت جسمانی بودند. تورج دهخانی زنگنه تاکید کرده که انفجار موشک اول صدمه قابل توجهی به هواپیما زده بود. در ادامه این مجله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته با مرگ 141 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19، مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 20643 نفر رسیده است. به گفته وزارت بهداشت ایران، همچنین با شناسایی 2113 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران، شمار کل افراد مبتلا به این ویروس در ایران به 358905 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی مقامات حکومتی است و برخی آمارهای واقعی را تا 2 یا حتی 3 برابر آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقامات می‌دانند. در همین حال ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد که تنها در 6 ماه گذشته در تهران 10200 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. خانم خداکرمی با بیان این موضوع روز یک شنبه در جلسه شورای شهر تهران درباره برگزاری مراسم محرم و وقوع موج سوم کرونا هشدار داد. به گفته این عضو شورای شهر تهران، تنها در ماه مرداد بیش از 3000 نفر در تهران جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بیان این سخنان توسط عضو شورای شهر تهران در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت ایران تا کنون از ارائه آمار تفکیکی استانهای مختلف ایران خودداری کردند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از سقوط 25% ارزش کل بورس تهران خبر داد. ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، با بیان این مطلب گفت حدود 1.5 تریلیون تومان از ارزش بورس تهران که سرمایه های مردم بوده، به گفته او پودر شده و از دست رفته است. این نماینده در توییتی که شامگاه شنبه اول شهریور منتشر کرد توضیح بیشتری در این باره نداد، اما اشاره او به سقوط پیاپی شاخص بورس تهران در روزهای اخیر است. شاخص بورس تهران در ابتدای سال جاری حدود 500,000 واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود تورمی مواجه است، به صورت نامعلومی 4 برابر رشد کرد. با این حال شاخص بورس پس از آنکه در 20 مرداد از مرز 2 میلیون واحد گذشت، به سرعت سقوط کرد. به گفته یک کارشناسان، افت شاخص بورس میتواند بسیاری از شهروندان را که به تازگی جذب این بازار شدند به شدت متضرر کند. و ارتش اسرائیل میگوید یکی از پهپادهایش در جریان یک فعالیت عملیاتی در مرز داخل خاک لبنان سقوط کرده است. گروه حزب الله میگوید این پهپاد را هدف قرار داده، سرنگون کرده و این پهپاد اکنون در اختیار این گروه قرار دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در مورد درز اطلاعات احتمالی از پهپاد سقوط کرده خطری وجود ندارد. اسرائیل و حزب الله آخرین بار 14 سال پیش در سال 2006 با یکدیگر وارد جنگ شدند، اما در سالهای پس از آن نیز در حال چالش و درگیری‌های محدود با یکدیگر بودند.
مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم از همکارم سپیده بهکام و در ادامه مجله بعد از ظهر. تازه ترین یافته ها از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. مسافران 19 ثانیه پس از شلیک نخستین موشک هنوز زنده بودند.
ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن وسایل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید خرید موشک از ایران ایده خوبی است که به ذهنش نرسیده بود. کنکور تمام شد، حالا نوبت نگرانی ها از برگزاری عزاداری محرم و موج سوم کرونا است. سفر مایک پومپو به اسرائیل و امارات، ایران و چین محور گفتگوها خواهند بود. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. رئیس سازمان هواپیمایی ایران تورج دهخانی زنگنه صبح امروز یک شنبه در یک نشست خبری در مورد نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران گفت تا 19 ثانیه بعد از انفجار موشک نخست که به سوی این هواپیما شلیک شده بود هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی‌شد و مسافران در سلامت جسمانی بودند. هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. جمهوری اسلامی بعد از 3 روز انکار و پنهانکاری سرانجام اعتراف کرد سپاه پاسداران به دلیل آنچه خطای انسانی خوانده شده به این هواپیما شلیک کرده است. با همکارم بابک غفوری آذر که این خبر رو دنبال کرده کمی پیشتر گفتگوی داشتیم در همین باره و بابک از جزئیات این خبر گفت.
جزئیات بیشتر واقعا همون نکته ایست که هم در خبرها شنیدیم هم خودت اشاره کردی. 19 ثانیه‌ای که در این بازخوانی جعبه سیاه اعلام شده که هواپیما و مسافرانش به نظر میرسه که همچنان شرایط قابل قبولی داشتن و امکان بازگشتشون به فرودگاه وجود داشته، اینطور که حتی در گزارش این جعبه سیاه بازخوانیش آقای تورج دهخانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی ایران توضیح داده اینکه خلبان و کمک‌هاش در تلاش بودن که شرایط هواپیما رو در اختیار بگیرن و بتونن احتمالاً برگردن به فرودگاه و اینکه به طور صریح اشاره میکنه هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمیشده و مسافران در سلامت جسمانی بودند. این حاصل همه اون کشمکش های ماهای گذشته است درباره بازخوانی جعبه سیاه و تمام آن چیزی است که مقام های ایران دارن الان اعلام میکنن بعد از اون کش و قوس فراوان درباره فرستادن جعبه سیاه که نهایتاً اواخر تیر ماه تحویل فرانسه داده شد و با حضور نمایندگانی از کشورهای زیربط در این حادثه که شهروندانشون کشته شدن بازخوانی شد و انتشار حاصل بازخونی این جعبه های سیاه طبق مقررات ایکائو به ایران سپرده شد و حالاست امروز آقای تورج دهقانی زنگنه این توضیحات رو اضافه کرد. موضوع دیگری که غیر از این 19 ثانیه الان ما میتونیم به عنوان موضوع دیگر اشاره بکنی این هست که موشک دوم 25 ثانیه بعد از موشک اول شلیک میشه، در واقع تاییدی است از جانب مقام‌های رسمی ایران و اینطور که آقای دهخانی زنگنه میگه که قطعات ناشی از موشک اول و اصابت اون به هواپیما موجب قطع همزمان جعبه‌های CVR و FDR شده و بر این مبنا آقای دهخانی زنگنه میگه که دیگه بازخونی جعبه‌های سیاه امکان نداره و به نوعی میتونیم بگیم که بعد از شلیک موشک دوم اینطور که به نظر میرسه از گفته‌های این مقام ایران هواپیما کنترلش کاملا از دست میره و در واقع تمام اتفاقات اصلی احتمالاً از زمان شلیک موشک دوم میفته. همچنان ما نمیدونیم که چرا دومین موشک شلیک میشه و همچنان گمانه های دیگری هم که مطرح میشه درباره این که شاید موشک های بیشتری هم شلیک شده باشه. الان میدونیم که دست کم دو موشک تایید شده از سوی این مقام و نمیدونیم که چه شرایطی پیش اومده که این دوتا موشک شلیک بشن. مقام های جمهوری اسلامی در این صحبت ها توضیحی در این باره ندادن، ضمن این که آقای دهخانی زنگنه امروز در صحبتهاش گفته که هر گونه برداشت‌های سیاسی از این تحلیل جعبه سیاه نباید صورت بگیره. این بخش از صحبت‌هایی که آقای دهخانی زنگنه به مقررات ایکائو هم استناد میکنه که البته موضوع مناقشه برانگیزی است و نمیتونیم به طور دقیق بگیم که آیا مطابق مقررات ایکائو اینطور که آقای دهخانی زنگنه میگه که برداشت‌های سیاسی نباید از این موضوع صورت بگیره درست هست یا نه.
هر نوع استفاده سیاسی از این فرایند ضمن این که در تعارض با اهداف مورد نظر و مورد تصریح ایکائوس روند رسیدگی به سامحه را نیز تحت شعا قرار خواهد داد.
صدای رئیس سازمان هواپیمایی ایران رو میشنیدیم در نشست خبری امروز و توضیحات همکارم بابک غفوری‌آذر رو هم شنیدیم. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حامد اسماعیلیون، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در این پرواز از دست داد، و از او پرسیدم آیا اطلاعات تازه کمکی به پیگیری حقوقی این پرونده در دادگاه میکنه یا خیر.
اطلاعاتی که امروز این آقا منتشر کرد یا به قول در موردش در اون نمایش مضحک در موردش حرف زد، شاید در یک خط یا دو خط بیشتر نمیشه خلاصه کنیم ما این رو. وقتی ما در پرونده های مشابه میبینیم که صدها صفحه گزارش در موردشون منتشر میشه، واقعا برای من خیلی عجیب و باور نکردنیه این طرز گزارش دادن، این نحوه بیان اتفاقاتی که افتاده. ما میدونستیم که جعبه سیاه اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن. سوالات اساسی ما همچنان باقیه، ولی ما در مورد جعبه سیاه دو تا سوال داشتیم. یکی این که می‌خواستیم بدونیم علت تأخیر 57 دقیقه هواپیما چی بوده، و دومین مسئله که می‌خواستیم بدونیم این که بین موشک اول و دوم آیا هواپیما در حال بازگشت به فرودگاه بوده یا نه. سوال دوممون رو تقریبا میشه جوابش رو بگیریم. وقتی که خلبان‌ها زنده بودند قطعاً داشتن برمیگشتن به فرودگاه که اینها با بی‌رحمی تمام موشک دوم رو شلیک میکنند. و به هر حال اون چیزی که ما امروز شنیدیم در همین حد و یک سوال به صورت اونم نیمه تمام پاسخ میده و سوالات اساسی همچنان باقی است.
مجموع اطلاعاتی که تا به حال به دست آوردین و یا مجموع اطلاعاتی که از مجاری رسمی اعلام شده چقدر خلاف روایت جمهوری اسلامی رو ثابت میکنه و شما میتونید اون رو به صورت مستند در دادگاه ارائه کنید؟
ببینید، این پرونده بسیار پیچیده است. از نظر قوانین بین الملل محدودیت‌های بسیار زیادی وجود داره برای ما خانواده ها، برای کشورهایی که شهرونداشون در این هواپیما بودند، و مهمتر از همه اینه که در واقع بررسی یک قتل رو به دست قاتل سپردند، اونم به خاطر اینکه قوانین ایکائو که تا 75 سال پاسخ میداده به هر سانحه هوایی، جمهوری اسلامی حتی این بازی رو هم به هم زده به یک هواپیمایی که از فرودگاه خودش بلند شده برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان شلیک کرده و این هواپیما با سقوط این هواپیما کشته شدن 176 انسان بیگناه شده. ما در واقع از کشورهای دیگه چیزی نشنیدیم، چون که طبق قوانین ایکائو اون کشوری که رهبری تحقیقات رو به عهده داره و متاسفانه اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، اون باید اول اطلاعات رو منتشر کنه و بقیه اجازه ندارن منتشر بکنن. الان با این گزارش مضحک امروزه ایشون ما منتظر واکنش سریع تمام 9 نهادی هستیم که ایمنی حمل و نقل رو در کشورهای مطبوعشون و یا در دنیا برقرار میکنن.
از پیگیری‌های حقوقی که تا بال انجام دادین چقدر امید دارین که به نتیجه برسین؟
ببینید پیگیری حقوقی رو دولت کانادا باید انجام بده اون و دولت اوکراین و این مذاکراتی هم داره همزمان صورت میگیره. احتمالاً خبرهاش رو شنیدین، یک ماه پیش بخشش بوده، بقیهش در اکتبره. و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه که من مطمئنم به نتیجه نخواهد رسید، کار این پرونده به دادگاه بین‌المللی خواهد رسید و استرداد مجرمین و اجرای عدالت در موردش.
بله. آقای زنگنه، تورج دهخانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، میگن که از این اطلاعات برداشت سیاسی نکنید و یا استفاده سیاسی نکنید. منظورشون دقیقاً چیه و مخاطبشون که آیا مخاطب بازماندگان و خانواده قربانیان هستند؟
ببینید اینجا جای شاکی و متهم انگار عوض شده. حالا شما فکر میکنه آقای زنگنه فکر میکنه با عوض شدن رئیس یک سازمان فاسد ایشون میتونه شانه خالی کنه از مسئولیتی که به عهده داره. من فرقی بین علی عابدزاده و تورج دهقانی زنگنه نمیبینم. هر دوشون پرونده های بسیار قطوری دارن و من نمیدونم ایشون داره چه کسانی رو تهدید میکنه. کشورهای دیگر رو داره تهدید میکنه، بازماندگان رو داره تهدید میکنه و اصلا چه کسی به ایشون این حد میده که دست رو تهدید بازماندگان بزنه؟ ایشون باید بیاد پاسخ بده که چرا به یک هواپیمای مسافربری شلیک کردن.
بله.
ایشون باید بیاد بگه که چطور ادعا میکنه آسمان ایران امنه وقتی همچه اتفاق وحشتناکی ممکنه درش رخ بده.
حامد اسماعیلیون بود، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها فرزندش رو در این پرواز از دست داد. خب بدون فوت وقت بریم سراغ همکارم پروانه وحیدمنش که از طریق تلفن همراه ماست و بشنویم از آخرین خبرهای مربوط به وضعیت کرونا در ایران. پروانه درود به تو، چه خبر؟
کمیته اپیدمیولوژی ایران امروز اعلام کرده که همچنان منحنی گسترش و ابتلا به کرونا در کشور بالاست و همچنان این ویروس در کشور روند صعودی رو داره، اما یه وضعیت پایداری نسبت به روزهای قبل پیدا کرده. به گفته این کمیته 7 استان کشور در وضعیت بحرانی قرار دارن: هرمزگان، بوشهر، فارس، اردبیل، سیستان و بلوچستان، قم و گیلان. اما امروز سخنگوی وزارت بهداشت از قرمز بودن وضعیت 15 استان در کشور خبر داد و گفت 20,600 نفر جان خودش رو تا کنون در اثر کرونا از دست دادن که 141 نفر اونها در 24 ساعت گذشته دیدن که جان خودشون رو از دست دادن. رضا نایب خداکرمی همونطوری که خبرها هم شنیدیم گفته که حدود 10,200 نفر تنها در تهران در 6 ماه گذشته به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن که اگر محاسبه کنیم تقریبا نیمی از تعداد قربانیان کرونا در کل کشور رو شامل میشه. خانم خداکرمی گفته اگر مراسم ماه محرم برگزار بشه ما شاهد موج سوم کرونا خواهیم بود. در مورد برگزاری مراسم محرم و نگرانی ها از شیوع کرونا بحث زیادی شده. یکی از تمهیداتی که دولت در نظر گرفته برگزاری مجازی مراسم هستش با اختصاص 2000 مدل و سیم کارت رایگان به هیئت‌های عزاداری. همچنین حسن روحانی گفته پهنای باند و امکان ارتباطی در ماه محرم باید در سراسر کشور در اختیار مردم باشه. این در حالی که همچنان اما و اگرها و مشکلات متعددی در مورد آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی جدید و امکان استفاده رایگان از شبکه ارتباطی برای کلاس‌های مجازی دانش آموزان به دلیل کرونا وجود داره. در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور هم شعار هر خانه یک حسینیه داده شده. از مردم خواستن در خانه‌ها بمونن و از فضای مجازی برای مراسم محرم استفاده کنن. اما چیزی که در این میان رضا به این تناقض ها دامن میزنه نامه 1500 پزشکه که از مردم خواستن مراسم ماه محرم رو به صورت باشکوه برگزار کنن تا دشمنان نتونن سوء استفاده کنن. از امضا کنندگان این نامه میشونیم از نمایشون علیرضا مرندی وزیر بهداشت پیشین و علیرضا زابکانی و زهره الهیان نمایندگان پیشین مجلس یاد کنیم.
پروانه در جهان چه خبر؟
امروز طبق آمار سازمان جهانی بهداشت قربانیان کرونا در جهان به مرز 800,000 نفر رسیدند که 23 میلیون نفر تا کنون بر پایه این آمار به کرونا در سراسر دنیا مبتلا شدند. موج دوم کرونا در کشورهای مختلف در حال بازگشتن. همچنان خبرها حاکی از اوج گرفتن تعداد مبتلایان در کشورهایی است که از اواسط ماه اردیبهشت محدودیت‌های خودشون رو کاهش دادن. در ایتالیا شمار مبتلایان در یک روز به بیش از 1700 نفر رسیده. رسانه‌ها بحث داشتن نمودن که آیا قرنطینه مجدداً در این کشور برقرار میشه یا نه، که وزیر بهداشت ایتالیا امروز گفت هیچ قرنطینه‌ای در این کشور صورت نمیگیره و ایتالیا با توجه به تجربیات خودش پیش میره و کشور رو تعطیل نمیکنه. امروز وزیر بریتانیا هم با اشاره به نگرانی‌ها نسبت به بازگشت بچه‌ها به مدارس گفته دانش آموزان باید به کلاس‌ها برگردن چون خطر از دست رفتن آموزش اونها کمتر از ابتلا به کرونا نیست.
ممنونم از تو پروانه وحید منش که برای ما از اخبار کرونا در ایران و جهان میگفت پروانه. و گزارش بعدی، روابط خوب ونزوئلا و ایران که در ماه‌های اخیر با اعزام محموله‌های سوختی ایران در بحبوحه مشکلات اقتصادی ونزوئلا حتی گرمتر هم شده، اکنون با مطرح شدن احتمال تبادل تسلیحات ابعاد ویژه‌ای را به میان کشیده است. بشنویم گزارشی را در همین باره از همکارم شاهین بشیری.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری کولومبیا در مورد علاقه کاراکاس به خرید موشک از ایران آن را یک ایده خوب تلقی کرد. ایوان دوکه رئیس جمهوری کولومبیا 30 مرداد ماه گفته بود دولت نیکولاس مادورو می‌خواهد از جمهوری اسلامی ایران موشک بخرد. آقای دوکه همچنین اظهار داشته بود اطلاعاتی از سازمان‌های اطلاعاتی بین‌المللی به دست دولت کولومبیا رسیده که نشان می‌دهد ونزوئلا در تلاش است موشک‌های ایرانی و تسلیحات روسی و بلاروسی خریده و در اختیار شبه نظامیان کولومبیا قرار دهد. کولومبیا نیز در میان 50 کشور جهان ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد و در موضعی رسمی با دیکتاتور نامیدن نیکولاس مادورو رقیب وی خوان گوایدو رهبر مخالفان را رهبر ونزوئلا می‌شناسد. رئیس جمهوری کولومبیا همچنین گفته است هنوز موشک‌های ایرانی وارد ونزوئلا نشده، اما این کشور می‌خواهد موشک‌های میانبرد و دوربرد از ایران بخرد. حامد محمدی کارشناس نظامی ساکن ترکیه در مورد میزان احتمال علاقه ونزوئلا به خرید موشک از ایران به رادیو فردا میگوید
همکاری نظامی ایران به طور مشخص سپاه و حزب الله با ونزوئلا قابل انکار نیست، اما اون چه رئیس جمهور کولومبیا گفته بیشتر جنبه سیاسی داره. درسته موشک‌های بالستیک ساخت ایران تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایه، تسلیحات مورد استفاده گروه‌های شورشی اما که عمدتاً چریکی عمل می‌کنند راکت‌هایی مثل کاتیوشا، دوشپرتاب‌هایی مثل استلا و آرپیجیه یا نهایتاً انواعی از کروزهای کوتاه‌برد که اولاً به وفور تو آمریکای لاتین خرید و فروش میشه، سال‌هاست از خاورمیانه و آفریقا به کشورهای آمریکای لاتین صادر میشه و موضوع جدیدی هم نیست. دوماً ساخت چنین راکت‌هایی برای سازمان‌های تروریستی یا گروه‌های شورشی فرآیند پیچیده‌ای نداره. از اولین تولیدات نظامی داعش و حشدشعبی و طالبان و القاعده همین راکت ها و موشک هاست. فرای اینها صادرات تسلیحات نظامی توسط ایران به آمریکای لاتین به سادگی انتقال تسلیحات به یمن یا سوریه نیست. بعد مسافت رو باید در نظر گرفت، نوع حمل و نقل و کشتی های مخصوصی که برای این کار زیاده تا حدود زیادی ایران رو محدود میکنه. دیگه عبور از اقیانوس آتلانتیک یا عبور از مدیترانه با لنجا و کشتی های کوچیک ممکن نیستش، نیاز به امکانات ویژه‌ای داره. فرای اینها جمهوری اسلامی با مشکل بزرگی روبروئه که اونم درز اطلاعات محرمان است، لو رفتن محموله های حالا نفتی یا تسلیحاتی که به این گوشه و گوشه دنیا میفرسته. بنابراین کار بسیار مشکلی است، به خصوص تو این شرایط که حساسیت های بین المللی بالاست بخوان اقدام به صادرات تسلیحات اون هم موشک بکنن.
اظهارات رئیس جمهوری کولومبیا ساعاتی پیش از درخواست آمریکا برای بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه ایران، استفاده از مکانیسم ماشه به ویژه در راستای جلوگیری از داد و ستد جنگ افزار توسط ایران مطرح شد. در واکنش به این سخنان، آقای مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که این ایده به ذهن وی نرسیده بود و خطاب به ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع افزود که با توجه به روابط خوب ونزوئلا و ایران بد نیست مذاکراتی با ایرانی ها در این زمینه صورت گیرد و موشک های کوتاه برد، میان برد و دور برد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. با این همه به نظر می رسد به میان کشیدن امکان خرید موشک از ایران اصولا جنبه تبلیغاتی سیاسی داشته باشد. حامد محمدی با اشاره به این نکته معتقد است
به نظرم هم اظهارات رئیس جمهور کولومبیا و هم ادعاهایی که مادورو کرده بیشتر جنبه تبلیغات سیاسی داره بر اساس منافع خودشون و متحدانشون، چون جنبه نظامی اون رو اگر بخوایم بحث کنیم با واقعیت چندان مطابقت نداره، مگر اینکه منظور از نقل و انتقال تسلیحات و موشک که رئیس جمهور کولومبیا مطرح کرده مسئله قطعاتش مثل موتور یا چاشنی‌ها یا چیزهایی باشه که بشه اونها رو با امکاناتی که فعلا هستش منتقل کرد، وگرنه خود موشک رو محاله که بشه از این گوشه دنیا اونم تو این شرایط فرستاد اونجا. آن هم اگر قرار باشه مادورو این کار رو بکنه، حتما کشورهای مثل بلاروس، روسیه، چین که از گذشته با رژیم‌های کمونیستی اونها در ارتباط بوده مقدم‌ترن تا اون چیزهایی که ایران قراره براشون ارسال بکنه.
ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر دولت مادورو را مشروع نمی‌دانند و ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رهبر مخالفان او را به رسمیت می‌شناسند. آمریکا همچنین سخت مخالف داد و ستد تسلیحات با ایران است و می‌گوید جنگ افزارها به این روش به دست گروه‌های شبه نظامی و پیکارجو خواهد رسید. تهران و مسکو از مهمترین حامیان مادورو هستند. ایران اخیراً محموله‌های سوخت هم به ونزوئلا فرستاده است، اما در مواردی به تازگی این محموله‌ها توسط ایالات متحده توقیف شدند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا فردا دوشنبه به اسرائیل و یک روز بعد به امارات می‌رود. 10 روز پیش دو کشور اسرائیل و امارات با میانجیگری آمریکا به توافقی برای عادی سازی روابط دست یافتند. خبرگزاری رویترز می‌گوید ایران و چین در کنار عادی سازی روابط اسرائیل و امارات محور این گفتگوها هستند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، و در این باره از او پرسیدم.
چین هم بی ربط به ایران نیست. درست است که الان در جریان مبارزات انتخاباتی در آمریکا سعی میکنه آمریکا رابطهش رو با چین هم کمتر بکنه، ولی در ارتباط با ایران، مثلث ایران، امارات و چین برای آمریکا مهمه، چون در کشور امارات 4000 شرکت چینی وجود داره. ایران هم یکی از طرفهای تجارتی مهمش امارات متحده عربیه. همون موقعی که به اصطلاح تنش‌ها بین ایران و امارات بالا گرفت بر سر رابطه با اسرائیل، آقای فرشید فرزانگان رئیس اتاق تجارت ایران و امارات گفت مواظب باشید، به دولت گفت مواظب باشید، دو تا کشور بیشتر نیست در جهان که در این شرایط تحریمی با ما کار میکنن، یکی ترکیه است و یکی امارات. بعد ارقام و اعدادی ذکر کرد و گفتش که امارات 5 میلیارد به 8 میلیارد به اصطلاح از ما جنس وارد کرده، ما 4.5 میلیارد در سال گذشته به اونجا جنس صادر کردیم، امارات برای ما مهمه، تعداد شرکت های ایرانی در اونجا زیاد هست. حالا که آقای پومپئو در میره به امارات، در حقیقت به اماراتی ها درباره رابطه ایران، رابطه کشورهای ایران، شرکت‌های ایرانی و چینی که در امارات هستن، ظاهرا میخواد تذکرهایی بده و نحوه تجارت این شرکت‌ها رو بیشتر مورد مداقه قرار بده و چیزهایی که این شرکت‌ها رد و بدل می‌کنن، چون اینا همه در ارتباط با تحریم‌های آمریکا در برابر ایران.
آقای صدرزاده، دیروز دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقیت در بیانیه اعلام کرد عادی سازی روابط با اسرائیل بعد از تشکیل کشور فلسطینی ممکنه و به نظر میرسه به مسیری خلاف امارات اعتقاد دارن. به نظرتون با این اوصاف راهی که امارات در بهبود روابط با اسرائیل رفته رو دیگر کشورهای عرب منطقه هم انتخاب میکنن یا خیر؟
اون چیزی که آقای ابوالقیت گفته نشانی از بحثی است که امروز در بین بسیاری از کشورهای عربی هست که ما در تحت چه شرایطی با اسرائیل رابطه برقرار کنیم. الان سودان، عمان، کویت، مراکش، اینها کاندیداهای بعدی هستند. حتی عربستان سعودی کاندیداهای بعدی هستند که ممکنه راه امارات رو برن، ولی هر کدوم از اینها یک شرایط خاصی رو گذاشتن و حد اکثری و حد اقلی گذاشتن. مثلا سودان برای ایجاد رابطه اونجوری پافشاری نمی کنه که حتما بایستی ایجاد کشور فلسطینی باشه. یا فرض کنید امارات که شرطش این بوده که فقط انضمام یا الحاق زمین های فلسطینی به اسرائیل معوق بشه. در عربستان سعودی هم تقریبا همین جور هست، ولی بعضی از این کشورها دارن سعی میکنن که به هر حال یک موضع مشترکی ایجاد بکنن که تحت این موضع مشترک بتونن رابطه با اسرائیل برقرار کنن، ولی فکر میکنم که این موضع مشترک در بین کشورهای کاندیدای رابطه با اسرائیل هستن به این سادگی هم به وجود نمیاد، چون بعضی ها میخوان سریعتر این کار رو انجام بدن مثل امارات، بعضی ها میخوان دیرتر انجام بدن مثل فرض کنید عربستان سعودی.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از خاور در خاورمیانه. از همراهی شما سپاسگزارم.